سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. رهبران چند کشور اروپایی در مورد روند صلح در سوریه تلفنی گفتگو کردند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه وارد تهران شد. و ماموران پلیس ترکیه با یورش به دفتر روزنامه زمان کنترل این روزنامه را در دست گرفتند. رهبران چهار کشور روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز گذشته در کنفرانسی تلفنی در مورد ادامه آتش‌بس در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که پس از این گفتگوها با خبرنگاران سخن میگفت اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه بر پایبندی کشورش به حفظ آتش‌بس در سوریه تاکید کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز به خبرنگاران گفت که طرح بشار اسد برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آینده را غیر واقع گرایانه میداند. طرح آتش‌بس در سوریه از روز 8 اسفند و با میانجیگری آمریکا و روسیه در این کشور جنگ زده برقرار شده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه به همراه چند تن از اعضای اقتصادی کابینه‌اش وارد تهران شد و محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در فرودگاه مهرآباد از او استقبال کرد. نخست وزیر ترکیه پیش از ترک فرودگاه آنکارا گفت که در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر بحث در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور درباره تحولات منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و تحولات عراق نیز گفتگو خواهد کرد. تهران و آنکارا بر سر بحران سوریه با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند و مقام‌های دو کشور بارها از یکدیگر انتقاد کردند. ماموران پلیس ترکیه نیمه شب گذشته با یورش به دفتر روزنامه پرتیراژ زمان کنترل این روزنامه را در دست گرفتند. در پی اعلام این حکم چند هزار معترض در برابر ساختمان این روزنامه در استانبول تجمع کردند و ماموران امنیتی با استفاده از خودروهای آبپاش و شلیک گاز اشک‌آور آنها را متفرق کردند. روزنامه زمان روابط نزدیکی با فتح الله گولن دارد که یک شخصیت مذهبی ساکن آمریکاست و از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شمار می‌رود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و همچنین شماری دیگر از کشورها و نهادهای بین المللی از محدودیت آزادی رسانه‌ها در ترکیه ابراز نگرانی کردند. افراد مسلح با حمله به یک مرکز نگهداری سالمندان در جنوب یمن 16 تن از جمله 4 پرستار مسیحی را کشتند. این حمله دیروز در شهر عدن واقع در جنوب یمن روی داد و به گفته مقام‌های محلی 4 مهاجم پس از ورود به آسایشگاه اقدام به شلیک بی هدف کردند. این آسایشگاه متعلق به مؤسسه خیریه مادر ترزا بود و سخنگوی این خیریه گفت که از شنیدن خبر حمله به افرادی سالمند و پرستارانی مسیحی شوکه شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حکومت افغانستان خواست به تلاش‌هایش برای صلح با طالبان ادامه دهد. به گفته کاخ سفید، باراک اوباما این سخنان را روز جمعه در ویدیو کنفرانسی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مطرح کرده است. آقای اوباما همچنین با اشاره به نقش اشرف غنی در همکاری با همسایگان افغانستان و همچنین تداوم مذاکرات با طالبان بر حمایت آمریکا از روند صلح و کاستن از خشونت‌ها تاکید کرد. ماه گذشته پس از نشست گروه 4 شامل افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین اعلام شد که دور دیگری از مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان در اواسط اسفند برابر با اوایل ماه مارس میلادی برگزار می‌شود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. موضوع مجله این هفته، مجلس نهم برای محیط زیست کشور چه کرد؟
مجلس متاسفانه هیچگاه پیشقدم در این رابطه نبوده.
یک خانه، یک زمین.
آخرین تصاویری که از فعالیت مجلس نهم در زمینه محیط زیست به یاد میاریم شاید ماسک بهداشتی بر دهان حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشه در ابتدای زمستان امسال.
یک سال پیش درخواست تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. بابا یک سال پیش که دیگه قرار نبود مجلس به این زودی تموم شه. مردم جوک میسازن میگن آقا محیط زیست رو بکنن بادباران، ملائکه بادباران بشن مسئول، چون دولت منتظر یه باد بیاد هوا درست شه.
از لحظه های دیگه پررنگتر شدن موضوع محیط زیست در مجلس نهم شاید اظهارات خارج از دستور مهرداد بصرپاش نماینده تهران باشه در مورد ممنوعیت فعالیت های اقتصادی مغایر با محیط زیست.
چه اصراریه برای تعطیل نکردن مدارس؟ بچه های ابتدایی سنین 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله تو این هوای آلوده دارن میرن مدرسه. مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد.
اما در کنار همه این اعتراض‌ها، تذکرهای شفاهی و نطق‌های خارج از دستور در مدت زمانی 4 ساله که از عمر مجلس نهم می‌گذره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت عملی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست در کشور چه کردند؟ دکتر نورالدین پیرمعزن، پزشک و مخبر و سخنگوی فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم که حالا در آمریکا زندگی می‌کنه، میگه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی چندان قدرتی برای تغییر شرایط ندارند.
با توجه به اتفاقات تلخی که از نظر محیط زیستی در ایران در حال شکل گیری است و 3 شهر از 10 شهر آلوده جهان در ایران قرار دارند و مخصوصا با توجه به پایین افتادن سن پیدایش سرطان در تهران، نشون میده که مجلس هم میتونه که نقش تعیین کننده ای داشته باشه، یک مجلس درست باشه و هم اگر عوامل موثر در به هم ریختگی محیط زیست و آلودگی هوا رو در تهران و در کشور آناتومیشو کالبد شکافی کنیم، میشه فهمید که مشکلی نیست که نشه حل کرد، منتها به شرطی که مجلس و نمایندگان آن قدرت اثرگذاری در تعیین سرنوشت مردم داشته باشند.
اما اگه به گفته این نماینده پیشین مجلس قدرت و توان سیاسی هم در مجلس وجود نداشت، در سالی که گذشت 107 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر دادند و خواهان اقدام دولت برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه با کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بی‌سابقه هوا.
همین نمایندگان اما در همین دوره مجلس کمی دورتر و دیرتر در اسفند ماه سال 93 بود که طرح دو فوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی رو با 82 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به سیاسی کاری متهم کردند و در گفتگو با برخی از خبرگزاری ها گفتند محیط زیست برای مسئولان این سازمان اولویت دست چندمه. موضوعی که البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اون رو به مجلس نهم پیوند زد و در واکنش اعلام کرد گروهی خاص از نمایندگان مجلس نهم با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی می کنند. تعدادی از همین بهارستان نشین ها هم اعلام کردند بودجه های تخصیص یافته به سازمان حفاظت محیط زیست صرف امور سیاسی میشه. بودجه محیط زیست بحث جنجالی سال 92 در مجلس بود. لایحه بودجه 92 کل کشور در بخش ملی محیط زیست نشون میداد اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال قبلترش بیش از 35% و اعتبارات محیط زیستی بقیه دستگاه ها بیش از 20% کاهش داشته. آیا نمایندگان مجلس نهم به اهمیت نابودی روزانه و ماهانه منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک و نابودی جنگل ها واقف بودند؟ اردشیر امیر ارجمند، استاد پیشین رشته حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی تهران، مقیم فرانسه که در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه هایی از جمله پیشنویس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آب زی شرکت داشته، از ناآگاهی تعداد زیادی از بهارستانی ها در مجلس نهم درباره شرایط زیست محیطی کشور میگه.
حفاظت از محیط زیست مسئله است که باید در وجدان جمعی جامعه جواب یفته. ابتدا دانشمندان که در مسائل محیط زیست و امور طبیعی تخصص دارن هشدار میدن، بعد اونهایی که در علوم اجتماعی جای دارن این رو تبیین میکنن در سطح عموم و از یک مسئله لوکس تبدیل به یک عامل ضروری برای حیات و کیفیت حیات میشه. مثلا مجلس ما به این مسئله فکر نمیکنه. هنوز حفاظت از محیط زیست علارغم همین مشکلاتی که وجود داره، هشدارهای زیست محیطی در نقاط مختلف داده میشه، به نظر میسه هنوز در وجدان جمعی خود مجلس و به تبع اون جامعه جان انداختن که حفاظت از محیط زیست یک مسئله لوکس نیست، توسعه پایدار یک ضرورت هست و اگر اتفاق نیفته مثلا کیفیت حیات بلکه خود ادامه حیات هم با خطر مواجه هست.
با این همه آلودگی هوا که در این مدت از جمله موضوعهای مشترک انتقادی بعضی از نمایندگان مجلس نو بود، باعث شد نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کنند. هرچند که البته کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و بسیاری از نمایندگان زیر بار نقش بنزین تولید داخلی یا بنزین پتروشیمی در آلودگی هوا در دولت احمدی نژاد نرفتند. تلاش‌های دولت 11 اونطور که مسئولان میگن معمولاً به بهارستان ختم شده و در بسیاری موارد در این 4 سال معلق باقی مونده. دکتر نورالدین پیرمؤذن از نمایندگان مجلس 6 و 7 میگه در دوره‌ای که اون نماینده بوده به دلایل برخی تلاش‌ها برای تاثیرگذاری مجلس بر وضعیت محیط زیست به ثمر نمی‌نشسته.
بنزین غیر استاندارد، تولید خودروهای غیر استاندارد، در واقع اون بخش صنایعی که محیط رو آلوده میکنن، محصولات سمی که به رودخانه ها ریخته میشه، قتل عام درختان کشور و خشک کردن پارک ها و مخصوصا در شهر تهران برج سازی و ساختمان سازی خارج از قانون و قواعد، همه اینها رو وقتی کنار هم بذارین میشه فهمید که نمایندگان مجلسی که منتسبین نهادهای امنیتی نظامی و در رأس همه اینا بیت رهبری هستن، این نماینده ها هم آلوده به این روند فساد سیاسی، فساد اقتصادی هستن که جرأت و شهامت روبرو شدن با این بحران های محیط زیستی ندارن.
در یک جمع‌بندی کلی شاید بشه گفت در 9 ماه کاری مجلس در سال 94 خورشیدی نمایندگان مجلس نهم 32 تذکر کتبی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور دادند. با این همه نمایندگان این دوره مجلس که به ماه‌ها و هفته‌های آخرش نزدیک میشه برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست کشور چه میتونستن بکنند؟ اردشیر امیر ارجمند از مؤسسان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و بنیانگذار مقطع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در ایران از توان نمایندگان مجلس میگه.
نمایندگان مجلس همه مسائل نمیتونن حل بکنن. نماینده مجلس از بود قانونگذاری باید سعی بکنن قوانینی از باشه که در این راستا باشه و اقداماتی نکنن که مخرب محیط زیست باشه. مثلا باید ارزیابی‌های زیست محیطی رو در تمام برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرن و نظارت هم بکنن که اتفاق بیفته. وضع قانونی طرفشه، نظارت بر اجرا هم مسئله دیگه است. بعد از اقدامات البته از جانب نمایندگان مجلس صورت می‌گیره که اینا مخالف با یک پارچه نگری محیط زیست در ایران بحث سدسازی باعث تعجب هست. البته رویه نمایندگان مجلس این بوده که بخش نگر هستن، استان نگر هستن و به علت اینکه کار و شغال و غیره وجود نداره و سدسازی هم خودش میتونه یک منبع شغالزایی و درآمدزایی برای منطقه باشه، اصرار بیجا میکنن که مثلا سدهایی بدون پشتوانه ارزیابی زیست محیطی ساخته بشه. مصوبات دیگه هم مجلس داشته که بس استحصال منابع در مناطق فاصل شده و غیره و معادن بد دیده شده و میتونه تخریب بیش از پیش منابع طبیعی رو ایجاد بکنه.
اما حالا که نگاه به آینده نزدیک مجلس پررنگ‌تر میشه، بعضی از تلاشگران امید به عملکرد نمایندگان این دوره در زمینه محیط زیست بستند. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات مجلس دهم گفته در برنامه اصلاح طلبان 28 بند از 128 بند به محیط زیست اختصاص پیدا کرده، در حالی که هنوز نامزدهای طیف‌ها و حزب‌های دیگه دیدگاهشون رو درباره محیط زیست به وضوح و با جزئیات توضیح ندادند. اما آقای عارف گفته اولویت مجلس با طیفی که در لیست مورد نظر او وجود داره محیط زیست خواهد بود.